بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 164مین جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 75 از سوره مبارکه نساء، آیه که در آن الله تعالی می‌فرماید: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. در ادامه آیات قبلی که الله متعال به اهل ایمان دستور داده بود تا با کفار قریش و کسانی که به گونه های مختلف ایجاد مزاحمت برای مسلمان ها می کردند و آنها را از وارد شدن به دین اسلام و انجام دادن عبادتهای خود باز می داشتند، دستور قتال با آنها را داده بود. در این آیه می فرماید که وما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، شما را چی شده که در راه دین الله متعال نمی جنگید؟ والمستضعفین من الرجال، و همچنین در راه نجات دادن کسانی که مورد تضعیف یعنی مورد استضعاف کفار قریش قرار گرفته بودند و با آن قدرتی که کفار قریش داشتن، اینها را زیر فشار خود قرار داده بودند. مردان من الرجال و النساء والولدان، مردان ضعیف و زنان ضعیف و بچه های ضعیفی که در مکه باقی مانده بودند و توانایی هجرت به سوی مدینه را نداشتند، یعنی اینکه برای آزاد ساختن آنها از قبضه کفار و مشرکین مکه شما باید وارد جنگ شوید، چون مسئله دیگه با زبان قابل حل نیست، با سخن گفتن قابل حل نیست و این کفار قریش هستند که با کارهای خود و اعمالی که انجام می‌دادند زمینه درگیری نظامی را فراهم می‌کردند. این انسان‌های ضعیف چی می‌گفتند؟ می‌گفتند که الذين يقولون ربنا، کسانی بودند که پیوسته می‌گفتند بار الها اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، ما را از این آبادی که اهل آن ظالم هستند بیرون بیاور. و منظور از قریه یا آبادی همان شهر مکه هست، ما را از اینجا نجات بده، چون مکه در آن زمان به دست کفار قریش بود و اینها آنجا گیر کرده بودند و هیچ راهی نداشتند و نمی توانستند که دین خود را علنی کنند. به اصطلاح آزادی بیان نبود، آزادی دین نبود. کفار می گفتند که هیچ کس حق نداره که دین اسلام و دین محمد را بپذیرد. واجعل لنا من لدنك وليا، بار الها از نزد خودت برای ما ولی یعنی یاری دهنده قرار بده، چون ما قدرتی نداریم. واجعل لنا من لدنك نصيرا، و از نزد خودت برای ما نصیر یعنی کسی که ما را کمک بکنه و به پیروزی برساند برای ما قرار بده. این انسان ها همینطور که گفتیم در مکه گیر کرده بودند و در احادیث آمده که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید که من و مادرم از جمله مستضعفینی بودیم که در مکه گیر کرده بودیم، توانای هجرت را نداشتیم. بنابراین قدرتمندان جامعه در مقابل کسانی که ضعیف هستند مسئول هستند و باید به آنها کمک بکنند. اگر از لحاظ قدرت بدنی کسانی توانایی مقابله با چنین افرادی را نداشتند که به فرموده قرآن از آنها به انسانهای ظالم یاد شده، انسانهای قدرتمند باید به داد انسانهای ضعیف برسند. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، سپس الله متعال می فرماید که کسانی که ایمان آوردند در راه یاری دادن دین الله متعال می جنگند. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، و و کسانی که راه کفر در پیش گرفتند در راه عزت و قدرت طاغوت می جنگند. پس هر دوی آنها می جنگند، هم اهل ایمان وارد جنگ می شوند و هم اهل کفر وارد جنگ می شوند. و به صورت طبیعی هم همینطوره، چون اگر اهل کفر وارد جنگ نشوند که دیگه اهل ایمان کسی را ندارن که با آنها درگیر بشند. پس کفار هم برای بت‌های باطل خودشون ارزش قائلند و حاضرن که جان و مال خود را به خطر بیندازند و تا به امروز نیز این مسیر ادامه دارد. انسان‌هایی که در راه طاغوت می‌جنگند و فداکاری می‌کنند و جانفشانی می‌کنند. و طاغوت که در این آیه آمده، هر چیزی که غیر از الله متعال مورد عبادت قرار می‌گیرد، هر چه باشد. فقاتلوا اولیاء الشیطان. سپس الله متعال انسان‌های مؤمن را تشویق می‌کند که با اولیاء شیطان بجنگند، چون کسانی که در راه طاغوت جان خود را به خطر می‌اندازند و وارد جنگ می‌شوند، اینها در حقیقت سربازان ابلیس هستند، اولیاء شیطان هستند. پس الله متعال برای خود اولیاء دارد و شیطان هم برای خود اولیاء دارد. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. و اینجا فرمود که اولیاء شیطان. الله تعالی لشکر دارد، جند الله، ان جند الله هم الغالبون. و شیطان هم لشکر دارد، جند شیطان. ان کید الشیطان کان ضعیفا. ولی با تمام این حالت ها و در اکثر اوقات هم با وجود اینکه تعداد لشکر ابلیس به مراتب بیشتر از اهل ایمان می باشد و از قدرت بالاتری برخوردار هستند، ولی یک مسئله ایمانی وجود دارد که این مسئله ایمانی باعث پیروزی مسلمان ها میشه. آن هم اینه که کید شیطان، مکر و حیله و نیرنگ شیطان ضعیفه، ولی مکر الله متعال آنچنان که در قرآن آمده که والله خیر الماکرین، اگر قراره که ابلیس مکر بکنه، الله تعالی هم مکر میکنه. ولی کجا مکر الله و کجا مکر ابلیس؟ اگر قرار شیطان راه کید در پیش بگیره، الله متعالی می فرماید که و اکید و کیدا، پس من هم کید میکنم. کید به معنی فریب. و این جواب انسان هایی است که راه بد رو در پیش میگیرن، راه مکر و حیله رو در پیش میگیرن. این مسئله باعث پیروزی اهل ایمان میشه که الله متعال با آنهاست و این گونه مسائل را براشون اداره میکنه که اهل کفار، اهل کفر و طاغوت نمیتونن از آنها بهره مند باشن. ولی این تا زمانی است که مسلمان ها واقعا مسلمان باشند، نه اینکه مسلمان نامی یا ظاهری باشند و هم در باب باورها و اعتقادها مشکل داشته باشند و هم در باب اعمال. اگر انسان از لحاظ ایمانی به کمال برسد یا حتی پایین تر از کمال، الله تعالی او را نصرت خواهد داد و این وعده الهی در قرآن است که من به هیچ عنوان بندگان خود را خوار و ذلیل نمی کنم و نمیذارم که اهل کفر بر آنها مسلط بشن. شکست‌های آنی و مقطعی ممکنه صورت بگیره، ولی اینکه کفار بر آنها تسلط پیدا بکنن چنین چیزی ممکن نیست. ولی خب اگر ما نگاهی به امروز خود بیاندازیم یا تسلط کفار بر مسلمان‌ها را نگاه بکنیم، باید ریشه آن را در بدمسلمانی مسلمان ها جستجو کرد. چی شده که کفار تا این اندازه بر ما مسلط شدند. سپس فرمود الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم. 13 سال اولی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در مکه بودند، با وجود ظلم و ستم فراوانی که از طرف کفار قریش بر مسلمان ها وارد می شد، خیلی از مسلمان ها می اومدن نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم و می گفتن که اجازه جنگ بده تا ما با کفار قریش وارد جنگ شویم، ما رو خسته کردن. ما از انگامی که کافر بودیم از عزت و قدرت برخوردار بودیم، حال که مسلمان شدیم باید خوار و ذلیل باشیم. پیامبر علیه السلام می فرمود که به من دستور داده شده که در این مرحله راه گذشت و چشم پوشی را در پیش بگیرم و درگیر نشوم. خب از لحاظ قدرت و از لحاظ تعداد به مراتب اهل ایمان ضعیفتر بودند در مکه و زمینه های درگیری فراهم نبود و به همین منظور به مسلمان ها گفته می شد که دست بکشید، یعنی وارد قتال نشوید. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، دستان خود را از جنگیدن بکشید. و آن آیاتی که در قرآن آمده که راه عفو و الصفح و اعراض در پیش بگیرید، یعنی رویگردانی ولشون بکنید، هر چقدر که شما را تحریک بکنن شما به آنها محل نگذارید. در مقابل چی کار بکنید؟ و اقیم الصلاة و آت الزکاة، به آن ارکان بزرگ اسلام بپردازید، عبادت خود را انجام بدهید. الان وقت درگیری با کفار قریش نیست، ولی آن چیزی که از آن مهمتر است، به مراتب هم مهمتر است، برپا کردن نمازهای پنجگانه است و اقیم الصلاة. اولویت دین اسلام در اینه که بعد از گفتن شهادتین و اینکه این ایمان در قلب انسان حاصل شود، بپردازد به عبادتهای شخصی خودش، کاری به دیگران نداشته باشه به اون صورت، و زکات مال خود را پرداخت بکنید، به این مسائل بپردازید و وارد مسائل سیاسی با کفار قریش نشید. و این مسئله حتی به پیامبر موسی علیه السلام هم گفته شده در سوره یونس، وقتی که پیامبر موسی علیه السلام به سوی فرعون فرستاده شد و رسالت الهی را بر فرعون عرضه کرد، فرعون ایمان نیاورد و راه تکبر در پیش گرفت و بنی اسرائیل زیر دست فرعون و اقباط خار و ذلیل گشته بودند، یعنی از آنها بیگاری میکشیدند. فرعونی ها و اقباط از بنی اسرائیل بیگاری میکشیدند. در آیات بسیار زیاد هم آمده که مردان شما را میکشند و زنان شما را زنده نگه میدارند و از زنان هم در کارهای شستن و تمیز کردن و اینها به عنوان بیگاری از آنها کار میکشند، یعنی بدون اجر و پاداش آنها را خوار و ذلیل کرده بودند. پیامبر موسی علیه السلام وارد درگیری با فرعون نشد تا بنی اسرائیل را نجات بده از دست فرعون، با وجودی که خوار و ذلیل بودند. حقشون این نبود که اینگونه فرعون با آنها برخورد بکنه، ولی دستوری که آمد این بود که و اوحینا الی موسی و اخیه، به موسی و برادرش یعنی هارون وحی کردیم که ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، که در مصر که مملکت فرعون در آنجا بود، پادشاهی فرعون در مصر بود، در مصر باقی بمانید، چون بنی اسرائیل آنجا گیر کرده بودند، مثل مسلمان هایی که تو مکه زیر دست کفار قریش گیر کرده بودن. لازم نیست که با فرعون درگیر بشید، برید خانه ای را بنا بکنید در مصر. واجعلوا بیوتکم قبلة، و این خانه ها را به عنوان عبادتگاه در سمت قبله قرار دهید و اقیم الصلاة و نماز را برپا دارید. برخی ها در تشخیص اولویت دچار اشکال می شن. خیلی ها حاضرن نماز ضایع بشه، مسئله نیست، ولی مثلا حقوق مدنی وجود داشته باشه و اگر حقوق شهروندی و مدنی به گونه ای و به بهانه ای کم شد یا به صورت کامل بگیم گرفته شد، حاضرن خود را درگیر بکنند، ولی از اینکه مثلا به آنها اجازه نماز خواندن داده نشود میگه مسئله نیست، نماز که ارزشی نداره، حالا بخونیم و نخونیم، بگو اجازه ندن. این در صورتی که قرآن داره چیزی دیگه میگه، میگه خود را درگیر نکن، نماز تو برپا دار، عبادت تو انجام بده، چون هدف از خلقت و آفرینش همین است که تو پروردگار خود را عبادت کنی. اگر امکان این رو نداره که دیگر اصلاحات رو انجام بدی و کارهای دیگر رو انجام بدی، حداقل اینو نگه دار، اقیم الصلاة و آت الزکا. و به همین منظوره که پیامبر صلی الله علیه وسلم در احادیث مختلفی بیاران خود می فرماید که اشخاصی به عنوان خلیفه بر شما گمارده خواهند شد، یعنی در آینده بسیار نزدیک بعد از وفات پیامبر، بنی امیه و کسانی که بنی عباس که شدن خلفای جهان اسلام، اشخاصی بر شما گمارده خواهند شد که حقوق شما رو نمیدن، حق خودشون از شما میگیرن و حق شما رو به شما نمیدن. اینجا بود که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که یا رسول الله، آیا با شمشیر با آنها درگیر بشویم و آنها را از حاکمیتشون ساقط بکنیم؟ خب چون مسائل سیاسی خطرناک مانند این گونه مسائل پیامدهای بسیار سنگین در جامعه به بار خواهد آورد، فرمود خیر، تا زمانی که نماز را در بین شما برپا می دارند با آنها درگیر نشوید. این حدیث هم بیانگر همین مسئله است که در این آیه آمده که شما در هر جای این دنیا که باشید، اگر وضعیت دینی شما به گونه ای است که می توانید نماز خود را برپا دارید و پروردگار بر حق خود را عبادت بکنید، لازم نیست دست به کارهایی بزنید که حتی آن چیزی که دارید نیز از دست بدهید، چون مهم اینه که شما بتوانید عبادت را انجام بدهید. این عبادت را فدای مسائل سیاسی نکنید. خب این اشخاص پیوسته به آنها در مکه گفته میشد که درگیر نشوید، با کفار قریش درگیر نشوید، چون حتی این نمازی که دارید میخونید اونم ازتون میگیرن اگر درگیر بشید. تا الان شما کاری به اونها ندارید و شما دارن بر شما فشار وارد میارن و شما رو اذیت میکنن. اگر بخواید جوابشون بدید، اگر بخواید درگیر بشید، که دیگه تو مسائل عبادی هم شما آزادی نخواهید داشت. 13 سال تمام به این شکل گذشت. خب اینا برخی از افرادی بودند که به پیامبر فشار می آوردند که ای پیامبر، این اجازه رو به ما بده تا ما درگیر بشیم با کفار قریش. فلما کتب علیهم القتال، وقتی که پیامبر به مدینه هجرت کرد و با توجه به آیاتی که نازل شد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به مسلمان ها اجازه داده شد تا وارد مسائل جنگ بشند با مخالفین خود، چون مورد ظلم و ستم کفار قریش قرار گرفته بودند. 13 سال ظلم رو تحمل کردند و الان دیگه خلاص. و تمام این مسائل زمینه های آن را خود کفار قریش فراهم کردند، وگرنه اسلام در وهله اول نمیخواد وارد جنگ بشه تا زمانی که امکان داره با زبان، با سخن گفتن به اهداف خود رسید، نیازی به جنگیدن نیست. وقتی که جنگ واجب گشت به عنوان یک حکم شرعی، اذا فریق منهم، اینجا بود که برخی از کسانی که به آنها گفته میشد وارد جنگ نشوید، الان که وقت جنگ فرا رسید، یخشون الناس، از کفار قریش میترسند، یعنی از اینکه با آنها بجنگند. چجور شد شما 13 سال میگفتی که من میخوام بجنگم، الان که جنگ واجب شد داری میترسی؟ میزان ترس آنها تا چه اندازه بود؟ که خشیت الله او اشد خشیه، به همان اندازه‌ای که از الله متعال میترسند، از کفار قریش میترسند، بلکه بیشتر از آن. چون انسان تا زمانی که در یک موقعیت قرار نگرفته، ادعا کردن براش آسونه. ادعا خیلی راحته، خیلی ادعا میکنن. ولی وقتی که باید عمل صورت بگیره و کار عملی بشه، خیلی ها فرار میکنن. آن هم مسئله مانند جنگ که انسان داره با جان خودش بازی میکنه، شوخی نیست این مسئله. در مسائل عادی اجتماعی، مثلا بعضی هستن میگن بعد اینطور باشه، بعد فلان باشه، بعد بهمان باشه، تو فضاهای مجازی عبادت به نماز خواندن نیست، عبادت به سجاده و دلق نیست، عبادت خدمت به خلق. خب بسیار عالی، البته ما اینو نمیپذیریم که عبادت فقط خدمت به خلقه. عبادت خدمت به خلق هست، این یک جز یک بُعد عبادی است و پرداخت حقوق الهی هم هست، بلکه پرداختن حقوق الهی در اولویت قرار داره. هم پروردگارت رو عبادت کن، هم خدمت به خلق کن. ولی ببینیم این کسانی که چنین ادعاهایی میکنن در فضای مجازی و پیوسته مینویسن، کارنامه عملی آنها کجاست در خدمت به خلق؟ بریم بررسی بکن. ادعا کاری نداره ادعا کردن. وقتی یک جای مردم گیر میکنن، وقتی یک یتیمی مثلا نیاز به خیلی از وسایل ابتدایی زندگی داره، فراخوان میدن، اینا دیگه سر و کلهشون پیدا نیست. پس انسان تا زمانی که در وضعیت واقعی قرار نگرفته میتونه ادعا بکنه، ولی این گونه افراد مورد نکوهش و سرزنش الهی قرار گرفتن. اگر نمیتونی، اگر جرأت و شهامتشون نداری، حتی گفتن هم نگو. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ای کسانی که ایمان آوردید، چرا حرفهایی میزنید، چرا چیزهایی میگید که به اون عمل نمیکنید؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون، گناه بسیار بزرگی است و موجبات خشم الهی را فراهم میکنید وقتی چیزی را بگویید که آن را انجام نمیدهید. پس نگو. اگر جرأت جنگیدن با کفار قریش را نداری، ادعاش هم نکن. و قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، و میگن بار الها چرا جنگیدن را بر ما واجب گرداندید؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ای کاش یک فرصتی به ما میدادی، یک مدت زمانی کوتاه این جنگ را به تاخیر مینداختی. هنوز ما میخوایم زندگی بکنیم، هنوز میخوایم از لذت های دنیا بهره مند باشیم. که کلمه اجل قریب در قرآن مثلا وقتی میگه که حتی در شأن توبه میگه که ثم یتوبون من قریب، تمام این قربها و نزدیکی هایی که در قرآن آمده، منظور تا فرارسیدن زمان مرگه. یعنی میگن بار الها ای کاش ما را تا لحظه ای که مرگمان به صورت طبیعی یعنی فرا میرسد، ما را به حال خود رها میکردی و جنگ را بر ما واجب نمیگرداندی. چون جنگ مظنه کشته شدن است. منظور اینه که بین ادعا و بین واقعیت اینها 180 درجه فاصله وجود داره. قل متاع الدنیا قلیل، ای پیامبر به این گونه افراد بگو که کالای دنیایی که شما میخواید به آن بپردازید و دارید آرزو میکنید که پروردگار تا فرا رسیدن مرگ طبیعیتان شما را به تأخیر بیندازد، خیلی زود گذره، کمه. متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقا، و آخرت برای کسانی که راه تقوا را در پیش میگیرند، پرهیزگار هستند، به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار هستند، به مراتب بهتر است از دنیا. ولا تظلمون فتیلا، و این را بدانید که به اندازه یک فتیل که به آن رشته نازکی گفته میشه که در وسط دانه خرما قرار داره، در اون شکاف یک رشته بسیار ظریفی وجود داره، به اون رشته میگن فتیل. یه حتی به اندازه این فتیل هم شما مورد ظلم قرار نمیگیرید در کارهایی که انجام میدهید. پس همیشه سعی بکنید که به دنبال آخرتتان باشید و این دنیا شما رو گول نزنه. اینما تکون و یدرککم الموت، ای کسانی که از مرگ فرار میکنید، آیا شما فکر میکنید که مرگ به سراغ شما نخواهد آمد؟ هر کسی عمر او مشخص شده، هر چقدر از اسباب مرگ فرار بکند، مرگ یقه او را خواهد گرفت. اینما تکونو، هر جا که باشید، یدرککم الموت، مرگ شما را دربر می گیرد. ولو کنتم فی بروج مشیده، و حتی اگر در کاخهای سر به فلک کشیده باشید، چون اغلب اینه که خصوصا در زمانهای گذشته که افراد روی زمین زندگی می کردن، مثل امروز آسمان خراش‌های بلند نداشتند و تمام مرگ‌ها اسباب آن در زمین فراهم بود، درگیری اگر بود بر روی زمین بود، شمشیرکشی بود بر روی زمین بود، اگر به وسیله حیوانات و جانداران دیگری کشته می‌شد بر روی زمین بود. ولی امروزه حتی در آسمان هم مرگ فرا می‌رسد. به همین منظور اینجا فرمود ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر در برج‌ها و کاخ‌های سر به فلک کشیده باشید، بازم مرگ به سراغ شما خواهد آمد. این گونه نیست که مرگ فقط در زمین گریبان انسان را بگیرد. و ان تصبهم حسنه یقول هذه من عند الله، منظور این جمله اینه که شما حتی اگر از مزنده مرگ فرار بکنید که قتل، جنگ و قتال و این مسائل باشه، اگر عمر شما تمام شده باشه، آن کسی که داره می جنگه و عمرش هنوز ادامه داره سالم خواهد ماند و زندگی خواهد کرد، و آن کسی که عمرش به پایان رسیده، حتی اگر در امن ترین جاهای ممکن هم باشه، مرگ او رو خواهد گرفت. پس با فرار کردن از اسباب مرگ نمیتوانی بر عمر خود بیفزایی، چون عمر به دست تو نیست، عمر به دست خالق توست. کسی که تو را آفریده یک ضرب الاجلی هم برای تو قرار داره که به دست هیچ کس نیست این مسئله، نه به دست من دست شما، نه به دست دیگران، هر کسی یک تای میداره که اگر این مدت زمان فرار رسید، دیگه اسباب فرقی نمیکنه با چه سببی این جان گرفته بشه. و به همین منظوره که خالد بن الولید، آن فرمانده ارشد اسلام که قبل از اسلامش هم در سپاه کفر پهلوانی های بسیار زیادی را انجام داده بود و هم از زمانی که مسلمان شد در تمام جنگ ها باعث پیروزی می شد از لحاظ سببی، این همه جنگ شرکت کرده بود در کفر و در اسلام، آخر سر در بستر بیماری به صورت عادی جان خود را از دست داد. و وقتی که در بستر مرگ بود فرمود که لا نامت اعین الجبنا، چشم انسانهای ترسو آرامش به خود نبیند. یعنی کسی که ترسوست، ترسوست از اسباب مرگ فرار میکنه همیشه. میگه من این همه در جنگ های گوناگون شرکت کردم و در بدن من ده ها ضربه شمشیر و نیزه و تیر و کمان وجود دارد و آثار آن باقی است، ولی آخر سر دارم در بستر مرگ جان خود را تسلیم می کنم. اگر واقعا جنگیدن سبب اینه که انسان جانش رو از دست بده، خالد بن الولید بعد کشته می شد در این جنگ. ولی اینو باید بدانیم که ما نمی توانیم از مرگ فرار بکنیم. سپس فرمود که و این تصب هم حسنه، اینها کسانی هستند، این گونه افراد، کسانی که این گونه فکر می کنند، باورشون اینه که اگر مثلا در جنگ شرکت نکردن میتونن یک چند سباهی بیشتر زندگی کنن و از مزنه مرگ فرار بکنن. اینها اگر خوبی به آنها برسه و این تصبهم حسنه، ثروت، غنیمت، بهار خوبی بشه، شتر و گوسفندشون زیاد بشه، یقول و هذه من عند الله، میگن که این از الله متعاله. که این موضوع در حتی بنی اسرائیل هم وجود داشته. وقتی که فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، وقتی که خوبی به آنها برسه میگن ما مستحق این خوبی هستیم، چون آنها خود را فرزندان الله میدانستند. و این گونه اشخاص که در امت عرب وجود داشتن میگفتن که این خوبی هایی که داره به ما میرسه از نزد الله است. و این تصبهم سیئه، و اگر بدی به آنها رسید، زخمی شدن در جنگی، قحطی شد، گرفتاری پیش اومد، مصیبتی نازل شد، یقولو هذه من عنده، میگن ای محمد این بدی ها به سبب توست، تو در بین ما هستی، انسان نحسی هستی، خودت و دینت نحس هستید و این بلاها داره سر ما میاد. قل کل من عند الله، در وهله اول به آنها بگو که هم خوبی ها و هم بدی ها، تمام اون اتفاقاتی که در این دنیا میفته به قضا و قدر الهی است، همش از نزد الله است، هیچ کس در آن نقشی نداره، به عنوان تقدیرات الهی. سپس این گونه افراد را مورد خطاب قرار داد که فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، اینها چه آدمایی هستند که به ندرت حرف حالیشون میشه، نمیشه آنها را حالی کرد، دیدگاه آنها به گونه ای است که هر چقدر بر آنها توضیح میدی نمیفهمند، باز هم اون بعد دنیوی بر آنها غالب میشه. ما اصابك من حسنه فمن الله، ای پیامبر هر خوبی که به تو برسد قطعا منتی است و نعمتی است از جانب الله متعال. یعنی اینکه تو بر الله حقی نداری. و اینجا خطاب مستقیم به پیامبر است که بهترین مخلوق الله است، چه برسد به دیگران. و ما اصابك من سیئه فمن نفسك، و هر بدی که به تو برسد، مریض بشی، دچار قحطی بشی، زخمی بشی، از خودته. یعنی تو کاری کردی، سببی را فراهم کردی با دستان خودت که این مصیبت داره بر تو وارد میشه، جواب بدی خودته. و ارسلناک للناس رسولا، و ما تو را برای عموم مردم به عنوان یک رسول فرستاده ایم. و بیش از این دیگه صلاحیتی نداریم، بیش از این صلاحیتی نداریم، نمیتونی وارد مسائلی بشی که مربوط به الله متعال است، مانند آن تقدیراتی که در جهان هستی داره رخ میده، نقشی در آن ندارید. و کفا بالله شهیدا، و کافی است که الله متعال گواه باشد بر این مسئله که ای پیامبر، تو فرستاده او هستی و پیامبر برحق هستی. این مسائلی بود که در این آیات مورد توجه قرار گرفت، مسئله قدرت نظامی مسلمان ها، هم هجومی هم دفاعی، و اشخاصی که اهل ادعا هستند و در عمل کم میارند، و کسانی که از اسباب مرگ فرار می کنند، و آن دیدگاه هایی که در مورد تقدیرات خوب و بدی که در دنیا صورت می گیره، افرادی که در این مسائل موضع گیری می کنند. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال می سپارم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.